خداوند و ملت و مردم اینها. اونجا میتونه ارتباط بگیره، ارتباط بگیره با دنیای درون خودش، ارتباط میتونه بگیره با افکار سازندهش، با دنیای بیرون درون خودش و بیرون خودش در دنیای بیرون، یعنی همون اعضای خانواده‌ام، همکاران، افرادی که دور و برمون هستن. در واقع اینا رو نباید اذیت بشن و به گونه‌ای که چون من ماه مبارک من دارم روزه میگیرم، مثلا کار نکنم، کار کمتر بکنم، زودتر برم بیام، دیرتر نمیدونم، زودتر برم دیرتر بیام، زودتر برم، عوامل این چینی یا همه ساکت باشید من چون روزه گرفتم، حرف نزنید من روزه گرفتم، غذای درست بکنید که من روزه گرفتم. اینا چیزاییست که در واقع ما رو از اون خود واقعی به نظر من دور میکنه، فاصله میندازه. این ارتباط ما هستیه که میگیم ارتباطیه که بتونیم دیگران رو تو اون شرایطی که هستن درک بکنیم و اینجوری خودمون رو بیشتر و بهتر به خودمون و به خدای خودمون نزدیک میکنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، فرمایشات شما من رو برد به در واقع اون شعر معروف مولانا که میگه روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم؟ یعنی اون خودشناسی فکر میکنم همینجاست که باید یه ذره فکر کنیم ببینیم از کجا اومدیم، فلسفه زندگی
بله،
ما چیه،
هدفمون چیه،
بله، و رسالت ما در این زندگی چه در مورد خودمون چه در مورد اطرافیانمون چیه.
دقیقاً.
و اینکه آقای دکتر حالا میخواییم قدر خودشناس بشیم، آیا لازمش اینه که مثلا حالا برخی برحال میگن البته خواب مؤمن عبادته، حالا در ماه مبارک رمضانم این سفارش شده، اما این به این معنی هست که تعاملاتمونو کم کنیم؟
والا در دنیای مدرن امروز نه، تعبیر و تفسیری که میکنن
بله.
در واقع به این شکلی که ما فعالیتمونو طبیعی و فعالیت‌های روزمره رو انجام میدیم
بله.
و موضوع رو شما بتونیم به سلامتی خودمون و حتی به نظر من به اون روزه معنای واقعی ببخشیم.
دقیقاً. کاربردی دیگه.
دقیقاً. همونطوری که حضرت رسول فرمودن که خواب مؤمن عبادته، از اون طرف هم که مؤمن روزه دار هم کار میکنم عبادته.
دقیقاً. تلاش مؤمنم جهاد دیگه.
بله، دو برابر میشه. اینا هم داریم.
درود بر شما.
سلامت باشید.
بسیار ممنونم از شما آقای دکتر رزاقی بزرگوار، آرزوی تندرستی دارم برای شما، التماس دعا.
سلامت باشی، محتاج دعاییم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. شاعر می فرمایند میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. تا فردا التماس دعا، تنارام و دلارام باشید.
مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. Yeah. خداوندی را سپاس که خالق همه زیبایی هاست. با نام و یاد خدای مهربان برنامه امروز یاد یاران رو تقدیم شما می کنم.
امداد و انتقال. در همان ابتدای بحبوحه دفاع از کشور، ستادها علاوه بر انعکاس نیازمندی‌های خود به ستاد اصلی که در تهران بود، به تدریج شروع به تشکیل ستادهای پشتیبانی امداد و درمان در مراکز استانها کردند. در استانهای مختلف درگیر دفاع، نیازهای پزشکی به ستاد مرکزی انتقال داده می شد و ستاد مرکزی نیز مشکلات را به ستادهای زیر گروه ارجاع می داد. در همین لحظه ها بود که گروه اول داوطلبانه با عنوان تیمهای اضطراری به مناطق اعزام شدند. این تیمها عمدتاً از گروه های جراحی تشکیل می شدند، به این گونه که معمولاً جراح، کارشناس بیهوشی، ارتوپد و حتی در مواردی جراح مغز و اعصاب در کنار تکنسیان اتاق عمل در چنین گروه‌هایی فعالیت می‌کردند. تیم‌های درمان اضطراری پا به پای عملیات‌ها حضور داشتند که تیم‌های اضطراری بنا به درخواست مناطق عملیاتی وارد میدان رزم می‌شدند و معمولاً زمانی حضور پیدا می‌کردند که کمترین زمان تا آغاز عملیات باقی مانده بود. بخشی از تیم‌های اضطراری هم مستقیماً در لشکرها و بیمارستان‌های صحرایی خط مقدم فعالیت می‌کردند و انصافاً نقش تعیین کننده‌ای را ایفا می‌کردند، چرا که هرچه پزشک به خط مقدم نزدیک‌تر بود، سریع‌تر می‌توانست فعالیت‌های درمانی را آغاز کند. بخش دیگری از تیم‌های اضطراری را متخصصانی تشکیل می‌دادند که در واحد درمانی جنوب فعالیت می‌کردند و با توجه به نیاز به بیمارستان‌های صحرایی توزیع می‌شدند. کاهش بخشی از اضطرار آن روزها بر عهده تیم‌های اضطراری بود که در لحظه‌های ضروری درست و به موقع حضور پیدا می‌کردند.
یه وقت توی شبیه تو دلم هم رنگ بارونه، به آسمون بغض‌آلود نگاهم خیره می‌مونه، هنوز
زکف نمی نهم شما را ای نام های شعله‌ور، ای آسمان های شهید. می خواهم یادتان را بر تمام سینه ها بنویسم تا همه ی کرانه های سرد عطر صدای گرم شما را بگیرند. می خواهم چفیه های بغض‌آمیزتان را بر گردن های خاموش روزگار بیاویزم. می خواهم پیراهن خونینتان را بر فراز همه کبوترخانه ها به اهتزاز درآورم. می خواهم با زورق سرخ شما تا جزیره سیب ها برانم.
یاد یاران، یاد دلاوری های مردان با شکوه و سربلند، یاد جانفشانی های بی پایان، یاد مردان مرد، یاد زنان مقاوم و صبور و ایثارگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام کنم به شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، برنامه یاد یاران، یاد و خاطره همه عزیزان شهدای 8 سال دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم. یاد و خاطره اونهایی که به جای گذشتن از کوچه پس کوچه های زندگی به شاهراه زندگی اندیشیدن و جاودانه و ماندگار شدن. اینجا استان چهارمحال بختیاری است، در شهر کرد مرکز استان هستیم و آشنا میشیم با یکی از امدادگران 8 سال دفاع مقدس. ایشون از خاطراتشون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب جهانگیر میرزا خانی، کارمند بازنشسته جمعیت هلال احمر استان چهارمحال بختیاری هستم. این جانب در سال 61 برای اولین بار به جبهه اعزام شدم و وقتی که میخواستم ما رو تقسیم کنن گفتن اگر کسی گواهی نامه داره بیاد، چون که تو اورژانس نیاز به نیرو داریم. این جانب اتفاق یکی از برادران استان به نام حاج آقا سفری که کارمند داره ثبت احوال بودن رفتیم تو قسمت اورژانس و فعالیتمون در اونجا شروع کردیم. ابتدا بعد چند وقت رفتیم به منطقه دهلوران و نیروهای ایرانی، نیروهای خودمون خارج از دهلوران در مرز عراق پدافند بودن که ما اونجا بهشون کمک رسانی میکردیم. خدای نکرده کسی مشکلی پیدا میکرد، بیمار میشد، انتقالش میدادیم به درمانگاه دهلوران و دوباره بعد یه ساعت یا دو ساعت جمعشون میکردیم میبردیم مقر. در عملیات برفرج مقدماتی هم ما بودیم. به این صورت بود که وقتی عملیات شد ما بعد حدود دو ساعتی رفتیم به طرف خط مقدم. یه چند کیلومتری که گذشتیم دیدیم که چند تا از برادر رزمنده فریاد میزنن آمبولانس آمبولانس. نگران داشتیم، گفتیم خب حتما یه اتفاقی افتاده. مشاهده کردیم که یکی از نوجوانای حدود 15-16 ساله بر اثر اصابت خونپاری پاشون قطع شده بود. خب با دیدن این صحنه ایستادیم، کمک کردیم، آوردیم داخل آمبولانس گذاشتیم و آوردیم تو اورژانسی که پشت خط بود. نکته جالبی که من از این نوجوان یادم هست، اصلا داد و فریاد از درد نمیزد، فقط ایشون میگفتن که یا مهدی یا مهدی یا مهدی. من فقط اینو از این نوجوان شنیدم و تحویل اورژانس دادیم و دوباره اعزام شدیم به منطقه، یعنی خط مقدم. و بعد از چند ساعت که عملیات بود ما دوباره برگشتیم به اورژانس. انشاءالله که خداوند ما را قدرشناس خون همه شهدا، جانبازان، آزادگان و همه رزمندگان قرار بده و انشاءالله بتونیم خدمتگزار خوبی برای مردم این نظام و مقدس جمهوری اسلامی باشیم.
کار امدادگرا معمولا توی اون فضایی که قرار می گرفتن چی بود؟ هر کاری رو باید انجام می دادن؟ قبلش آموزش دیده بودین؟ حالا شما خودتون توی آمبولانس بودین؟
بله، خب بدون آموزش که نمیشه. معمولا یک امدادگر دوره های مقدماتی داره، دوره های عالی داره که باید تمام این مراحل را طی بکنه. اما زمان جنگ به این صورت بود، کسی که به هلال احمر مراجعه می کرد یا خود ما، یک دوره امدادگری خیلی عالیه که هم مقدماتم توی هلال احمر بود، هم یه مدتی هم تو بیمارستان می رفتن عملا با بیماران مختلف مواجه می شدن، آموزش های خیلی خوبی می دیدن، بعد اعزام می شدن به جبهه. به این صورت نبود که بدون آموزش به جایی اعزام بشی و در اونجا خب کارهای مختلف انجام می دادن. اگه کسی زخمی می شد بانداجش می کردن، اگه کسی به عنوان مثال داشتیم که پاش قطع شده بود در همون حال با چپیه بالای زخم می‌بستن که از خونریزی جلوگیری بشه و بعد اعزامش تا آمبولانس میومد، بعد که آمبولانس میومد اعزام میکردن به منطقه. یعنی اگه این موارد امدادگری روی بچهای رزمنده انجام نمیشد حتما جونشون از دست میدادن و این امدادگری تو جبهه خیلی مهم بود برای اینکه میتونست یه امید باشه برای بچه‌هایی که تا اعزام میشن به پشت جبهه سلامت باشه.
یاد و خاطری همه شهدای عزیز رو هم گرامی می‌داریم و همینطور رزمندگان، جانبازان، اسرا، همه عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس جانانه زحمت کشیدن و امنیت و آسایش و الان کشورمون رو مدیون این بزرگواران هستیم. سپاس از شما، خدا نگهدارتون.
ما هم از شما تشکر میکنیم که این برنامه رو بخیر یادآوری میکنید، ما هم یاد جبهه میافتیم. انشالله خداوند از همه قبول کنه. ما آرزوی سلامتی و توفیق برای همه مردم ایران داریم.
زنده باشین، خدا حافظ.
سلامت باشید، خیلی ممنون، خدا نگهدار همه.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه یاد یاران. انشالله تا یه برنامه دیگه که باز هم با امدادگران استان چهار محال بختیاری گفتگو کنیم. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
هر نخل سوخته یه یادگاره، جایی که رودش آروم نداره، اگر چه گرمه گرمای عشقه، برای هر کی رویای عشقه. یه خاک تبدار یه شهر بازش، یه جا که قلبا میبره تارش، اونجا که خورشی از شب نترسی، یه جا که مردش مردونه ترسی.
یادی از اصالت باران، حرفی از حضور گلهای بنفشه در هوای جماران، بوی خمینی، بوی خمینی بر سر کوچه دلم قدم می زند، واژه‌ای سرخ نگهبان ناموس کوچه تنهاییم شده است، نکند غربت چون سالوس ریا بر این کوچه بگذرد، نکند موسیقی نیاز صبحا خواب ناز غفلتم را برهم نزند و اهالی کوچه نماز عشقشان قضا شود. نامی سرخ بر سر کوچه نگهبان ناموس کوچه است و آن نام شهید است.
آسمان نیز نظاره می کند و هیچ مرز و حجابی فیما بین عالم خلق و امر باقی نمانده است. طوفان رو می پیچد و به قلب مضطرب دشمن حمله می برد. ابر حجاب خورشید می شود و چشم پرندگان آهنین را کور می کند.
پزشک بودی و تیماردار و غمخوار و بی‌دفاع، پرستار بودی و حامی و مهربان و بی ادعا، امدادگر بودی و پشتیبان و جان نثار، و چه زیبا در سنگرهای بی سنگر به حال مجروحان می رسیدی، و چه بی باک و شجاع از میان خمپاره و خون و تجاوز تانک ها برای نجات زخمیان دهون قلتیده به دنبال راه چاره می گشتی. سلام بر تو که یار و غمخوار رزمندگان اسلام بودی.
نیمروزتون بخیر باشه دوستان. سپاس از اینکه همراه هستید با شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. دلی که به راستی عاشق شده باشد هیچگاه عشق را فراموش نمی کند، بلکه عشق را تا پایان عمر ادامه می دهد، همچون گل آفتاب گردان که خدای محبوب خیش خورشید را هنگام غروب با همان چشم می نگریست که هنگام طلوع بر او گشوده بود.
حواست به من بوده و هست، اما یه وقتا حواسم ازت پرت میشه. با این که تو خورشید و دادی به دنیا، یه وقتا سردم ولی نه همیشه. مثل کوه پشت منی هر دقیقه، به جز تو کسی تکیه گاهم نبوده. تو بالاتر از قله های زمینی، به تو فکر کردن شبیه سعوده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. زندگی سیر میشم، میشینم یه گوشه به یادت میفتم. تو میدونی که چی گذشته به حالم، من از حس و حالم به هیشکی نگفتم. کی میدونه که من چقدر گریه کردم، فقط چشم تو عشق چشمامو دیده. نمیدونی اسم تو رو که میارم، چه حال عجیبی به من دست میده. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری. همین که حواست به من هست خوبه، همین خوبه که تو منو دوست داری. همه میرن از زندگی من، اما محاله تو یک دوست تنها بذاری.
آموختم که وقتی ناامید میشوم، خداوند با تمام عظمتش ناراحت میشود و عاشقانه انتظار میکشد که به رحمتش امیدوار شوم. شک نکن، درست در لحظه آخر، در اوج توکل و در نهایت تاریکی، نوری نمایان می شود، معجزه‌ای رخ می دهد، خداوند از راه می رسد. خب هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیو سلامت، در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان پیام ولایت.
پیام ولایت
خامنه ای رهبره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعد از یک جنگ سخت که اصحاب جنگیده بودن، شهید داده بودن، چه زحماتی متحمل شده بودن، چه خطراتی رو به جان خریده بودن، برمیگشتن از جنگ، پیغمبر به اینها فرمود که شماها از جهاد اصغر برگشتید، حالا جهاد اکبر بر عهده شما. گفتن یا رسول الله دیگه از این جهادی که ما کردیم چی بالاتر؟ فرمودن نه، جهاد اکبر جهاد با نفس است. یعنی چه جهاد با نفس؟ یعنی مبارزه با احساسات درونی انسان. یه چیز رو انسان در درون خود یک احساسی داره، یک میلی داره، یه توجهی داره، با این مبارزه کنه اون وقتی که مقتضی مبارزه است. از این جهت هم نگاه کنیم باز میبینیم پدران شهدا، مادران شهدا، همسران شهدا در درجه اول جهاد اکبرن. چرا؟ چون بر احساسات خودشون فائق آمدن. جوان اصرار داره بره به میدان جنگ، موانعی سر راهش هست، مادر با اون عشقی که به فرزند داره این موانع رو برطرف میکنه. این توش حالات شهدای ما وجود داره، ما دیدیم اینا رو. مادرانی رو بنده زیارت کردم، مادران شهیدی رو که فرزند خودشون رو خودشون دفن کرده بودن، خودشون تجهیز کرده بودن. اینا شوخیه، اینا اصلا اگر اینا رو ما ندیده بودیم، از افرادی که دیدن نشنیده بودیم، اصلا قابل باور نبود، اما اتفاق افتاده. خب پس نتیجه این که از لحاظ ارزش گذاری نظام ارزشی اسلامی، خانواده شهدا یعنی پدر، مادر، همسر در رتبه بسیار بالایی قرار دارن. فضیلت اینها از فضیلت دیگر مؤمنین و مؤمنات و اینها بیشتر. این نگاه اول. با پدر و مادر شهید، با همسر شهید، با این دید باید روبرو شد، با این دید باید به اونها نگاه کرد. این مطلب اول. مطلب دوم گفتیم جهاد مورد غفلت. اسم جهادی که میاد، اون چه اول در مقابل چشم انسان ظاهر میشه، اون جوان رزمنده است که توی میدان داره میجنگه. و بله اون مجاهد فی سبیل الله، اما فقط اون نیست، مجاهدینی هستند بیرون از میدان. اون بانویی که خانه خودش رو محل پختن نان برای رزمندگان قرار میده، او هم مجاهده. اون خانواده‌ای که همه زندگی خودشون رو صرف پشتیبانی تغذیه و امکانات زندگی برای رزمندگان قرار میدن، اونا هم مجاهدن، جهادن. مجاهد فقط اونی نیست که در داخل میدانه، او البته مصداق کامل و اصلی است، اما مجاهدینی هم بیرون میدانن. خب در بین مجاهدین بیرون میدان کی رتبهش و منزلهش میرسد به اندازه پدر شهید یا مادر شهید و همسر شهید؟ اونی که در منزلش نان میپزه و میفرسته، خب البته ارزش بسیار بزرگی داره، ارزش او رو نباید انکار کرد. اما اونی که جوان عزیزش رو میفرسته چی؟ فرستادن غذا و پتو و لباس کجا؟ فرستادن میوه دل و جوان برومند کجا؟ این مجاهدن. این جهاد مورد غفلت قرار گرفته.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بیکران خیشت گامی دگر نمانده است، آغوش مهر بگشاست ای راز روزگاران.